خارج اصول 1294.
السلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با نظریه صاحب فصول در تصویر واجب معلق به اینجا رسید که عرض شد واجب معلق در جایی است که وجوب فعلی است و تعلیق به واجب خورده، واجب رو استقبالی کرده. در این نظریه دو جور اشکال وارد شده. یک قسم اشکالاتی است که دیروز اشاره کردیم که این تقسیم مثلا فائده ندارد و نمیتونه مشکل ما را حل کنه، یا بی نیاز از این تقسیم هستیم فرمایشات شیخ. و نکته ای که آخوند بیان فرمودن و اون نکته سومی که عرض کردیم، این جور اشکالات اشکال به این است که ما واجب معلق را عقلا دچار مشکل نمیبینیم، اما اینکه در عالم اعتبار یه چنین واجبی را اعتبار بکنیم محل اشکاله، با همون اشکالات سگانه‌ای که بررسی کردیم. یک دسته دومی از اشکالات بر واجب معلق تصویر کردن آقایان که با اون اشکالات دیروز متفاوته. این دسته دوم میخوان بگن اصلا استحاله عقلی داره تصویر واجب معلق، چه در اراده فاعل چه در اراده آمر. ما نمیتونیم تصویر کنیم عقلا واجب معلق را، یعنی جایی رو تصویر کنیم که وجوب فعلی است و واجب استقبالی است. یک اشکال عقلی و تکوینی به اصطلاح به واجب معلق در اراده فاعل و خود به خود یک اشکال عقلی از باب لغویت در اراده آمر، در اراده تشریعیه آمر. این بحث، این بحث رو اول بار آخوند از محقق نهاوندی در کفایه نقل کرده و خودش هم سعی کرده آی آخوند جواب بده به این اشکال محقق نهاوندی، ولی بعد تلمیذ بزرگوارش محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیهم تلاش کردند که تثبیت کنن اشکال محقق نهاوندی را و پاسخ بدن به اشکال محقق خراسانی و ثابت کنن که واجب معلق اشکال عقلی دارد در اراده فاعل و همینطور در اراده عامل. حالا ما ترتیب تاریخیش رو رعایت بکنیم که بهتر به فرمایش محقق اصفهانی هم نائل بشیم. آی آخوند از محقق نهاوندی اینطوری نقل میکنه که اصلا واجب معلق تکوینن در وقتی که فاعلی میخواد فعلی را انجام بده استحاله داره، چون امکان نداره اراده از مراد جدا بشه زمانن. ما نمیتونیم فرض کنیم اراده در نفس مولا موجوده اما مراد تحقق پیدا نکرده، بلکه مراد تأخر زمانی داره. توضیح آن که در تصویر واجب معلق ما اراده را در فعلا در فعل فاعل بحث کنیم، در حالت تکوینی که ما میخواییم فعلی را انجام بدیم، تا بعد به همین منوال فعل آمر را که بعث میکنه و امر میکنه را هم تصویر بکنیم. در فعل فاعل وقتی ما اراده میکنیم، این اراده بر اساس فرمایش مشهور شوق مؤکده و مشهور اینطوری تعبیر کردن که شوق مؤکد المستتبع لتحریک العضلات. چون شوق مؤکد باید به دنبالش تحریک عضله تحقق پیدا بکنه، امکان ندارد ما بگیم این شوق مؤکد و این اراده الان فعلیست اما واجب ما اون عملی که میخوایم انجام بدیم استقبالیست. معنای استقبالی بودن اون عمل اینه که این شوق مؤکد باشه اما تحریک عضله تحقق پیدا نکنه. نمیشه فرض کرد من بگم اراده شوق مؤکد المستتبع لتحریک العضلات است، بعد این شوق مؤکد المستتبع لتحریک العضله وجود داره اما عضله تحریک نشده. این قلت به این که خود تحریک بشه، خود تحریک بشه برای چه تحریک بشه؟ فعل زبانش فرداست. وقتی فعل زمانش فرداست دیگه تحریک عضله معنا نداره. این اشکال محقق نهاوندی است با تعبیری که آخوند بیان کرده. تقریبا متن عبارت کفایه است که اینطوری بیان کردن که بابا امکان نداره ما قائل بشیم به اینکه اراده فاعل وجود داره، یعنی شوق مؤکدی که دنبالش تحریک عضله باید بیاد، اما تحریک عضله شکل نگرفته. این معناش اینه که چنین اراده‌ای وجود نداشته. اگر اراده بوده تکوینن اراده از مستتبع لتحریک العضلاته، باید عضله تحریک بشه. اگر عضله بخواد تحریک بشه باید فعل زمانش الان باشه که عضله تحریک بشه. نمیشه فرض کرد فعل زمانش فرداست، 4 ساعت دیگه است، 5 ساعت دیگه است عضله تحریک بشه. چی؟ آیا آخوند این اشکال رو به همین مقدار از محقق نهاوندی ذکر میکنه، بعد میخواد جواب بده به این اشکال آیا آخوند تا ثابت بکنه مشکل تکوینی و عقلی وجود نداره. آیا آخوند خلاصه جوابی که میخواد بده اینه که ما اراده میکنیم اون فعل را و تعبیر اراده را که میگیم المستت الشوق المؤکد المستت به لتحریک العضلات، اینم قبول داریم. اما تحریک عضله به نسبت هر فعلی متفاوته. آیا آخوند اینطوری میخواد بفرمه؟ اگر این فعل که عضله میخواد تحریک بشه نسبت به او مقدمات داره، تحریک عضله نحو مقدمه اون فعل هم تحریک عضله است. عیبی نداره من بگم این فعل 2 ساعت دیگه شکل میگیره، اما برای شکل گرفتن این فعل که 2 ساعت دیگه است من باید از خانه بلند شم، لباس بتن بکنم، تاکسی خبر بکنم، سوار فلان وسیله بشم، منتقل بشم، بیام تا سر وقت فعل انجام بدم. آیا آخوند میگه ببین این فعلی که قرار تحریک عضله نسبت به او انجام بشه، این فعل یه فعلی است با مقدماتش. معنای این که من میگم اراده شوق مؤکد المستتبع لتحریک العضله این نیست که تحریک عضله نسبت به خود اون ذل مقدمه فقط درست باشه. چه اشکال داره؟ تحریک عضله نسبت به مقدمات فعل هم تحریک عضله است. آیا آخوند میفرماد اینطوری میفرماد اگر کسی به ما اشکال کنه که بابا چه اشکال داره من بگم الان اراده ذل مقدمه وجود نداره، لذا تحریک عضله نسبت به ذل مقدمه وجود نداره. اما اراده مقدمه وجود داره، لذا تحریک عضله نسبت به مقدمه وجود داره، که اون حرف صاحب فصول درست در بیاد، این در واقع درست در نیاد و این اشکال عقلی به ماسه اینطوری. آیا آخوان ببینید تحریک عضله رو اعم کرد از تعلقش به مقدمات فعل تکوینن و تعلقش به ذل مقدمه. اگه ذل مقدمه نوشیدن آبه، تحریک عضله به سمت حرکت به سمت لیوان تحریک عضله است. حرکت به سمت تهیه مقدمات نوشیدن آب تحریک عضله است. آخوند دیگه اینا همش درست میشه. انقلت به این که چرا جناب آقای آخوند شما مسئله رو اینطوری میخوای حل کنی؟ بگو ما دو تا اراده داریم، یه اراده ذل مقدمه وجود نداره. چرا؟ چون اراده ذل مقدمه شوق مؤکدی است که باید ما را نسبت به ذل مقدمه تحریک عضله انجام بده. این نیست. یه اراده مقدمه داریم، یه حرفی که شما میزنید که آقا تحریک عضله تحقق پیدا کرده، اما نحول مقدمات و قائلا ان یقول به این که این تحریک عضله، تحریک عضله به سمت مقدمه است، پس اراده اراده مقدمه است. بنابراین اون مسئله عقلی کماکان سر جای خودشه. مسئله عقلی این بود که امکان نداره اراده به چیزی بخوره اما اون چیز زمانش نرسیده باشه، چون تحریک عضله نسبت به او تحقق پیدا نمیکنه. اون عقل درست در میاد. ما میخوام بگیم دو ساعت قبل شما اراده ذل مقدمه ندارید. شوق مؤکد المستدع لتحریک العضله نحو ذل مقدمه نداری، نه اینکه داری و تحریک عضله میتونه تحریک عضله به مقدماتش باشه، نه. آیا آخوند در مقابل این اشکال یه جمله ای داره، میگه آقا اگر اراده ذل مقدمه نبود، اراده مقدمه از کجا ترشح پیدا میکرد؟ ببین اون سیستم آخوند خوب باید یاد بگیریم که مدعای آخوند درست داره. آخوند میگه نمیشه این حرف، امکان نداره من قائل بشم به این که اراده ذل مقدمه الان نیست. اراده ذل مقدمه 4 ساعت دیگه است که زمان ذل مقدمه میرسه. ولی اراده مقدمه که شوق مؤکد المستدفع لتحریک العضله نحو مقدمه است، الان من اینو نمیتونم قبول بکنم، چون معناش اینه که اراده مقدمه ترشح پیدا نکرده از اراده ذل مقدمه. من قائلم به مسلک ترشح علل مشهور. من میگم وجوب غیری ترشح پیدا میکنه از وجوب نفسی، اراده غیری ترشح پیدا میکنه از اراده نفسی. لذا به تعبیری که ایشون جواب میده به محقق نهاوندی، یه تعبیری میکنه که این بر هیچ عاقلی فضلا از فاضل پوشیده نیست، که اراده میتونه بخوره به یک امری که این امر استقبالیست، تحریک عضلات بخوره به مقدماتش و اون اراده به ذل مقدمه وجود داره، و الا اراده مقدمه معنا پیدا نمیکرد. خب بله نباشه، چه اشکال؟ آقای آخوند میخواد همین رو ثابت کنه، ملازم اشکال نیست دیگه. آقای آخوند ثابت کرد که پس شما اراده داری، شوق مؤکد داری، شوق مؤکدت الزاماً از توش در نمیاد هر وقت اراده داشتی تحریک عضله نحو اون مراد باشه، نخه نحو مقدماتش هم باشه کافیه. اگه نحو مقدماتش کافی باشه، حرف صاحب فصول درست در میاد. تو اراده میکنی تکوینن فعلی را که زمان اون فعل 4 ساعت دیگه است. اراده فعلی است، مراد استقبالی است. همون شد اراده شوق مؤکده، بله شوق مؤکده. المستدفع لتحریک العضلات، بله المستدفع لتحریک العضلات. اما این تحریک عضله آیا آخوند یه اهمه از تحریک عضله نحو مقدمه و یا بعد مشکل هم پیدا نمی کنه. در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دومه، محقق نهاوندیه، میگه نه، شما اراده رو شوق مؤکد المستقبل لتحریک العضلات میدانید. یک، تحریک عضله نحو مقدمه الان وجود داره، پس اراده مقدمه وجود داره. تحریک عضله نحو ذل مقدمه الان وجود نداره، اراده ذل مقدمه وجود نداره. آیا آخوند اینجا اشکال مهمش اینه که اگه اراده ذل مقدمه نیست، اراده مقدمه از کجا آمد؟ پس معلومه اراده شوق مؤکد المستتبع هست، الان هم اراده ذل مقدمه وجود داره، اما تحریک اعمه، تحریک عضله در کل شیئن به حسبه، به تعبیر آخوند فعلی که مقدماتی لازم دارد، تحریک عضله از مقدماتش هم که شروع بشه تحریک عضله. این ماحصل کفایه و ماحصل نزاع محقق نهاوندی و محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه ماست. بحث ما هم سر مسئله تکوینی عقلی و تکوینی اراده فاعله. آیا آخوند می فرماد اگر کسی تو اراده فاعل تونست مسئله را عقلا حل کنه، دیگه در اراده عامر هم میگه مثل اراده فاعل. حالا همونطوری که من تو اراده تکوینی میتونم اراده کنم مرادم 4 ساعت دیگه باشه، صاف اصول میتونه تو اراده عامر میگه من الان بحث میکنم، واجب میکنم، ایجاب میکنم، اما اون واجب من، اون فعل من، اون مراد من 4 ماه دیگه است، هیچ اشکال نداره. این فرمایش آقای آخوند و محقق نهاوند. محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه و سر یک تعلقه مفصلی زده با این قرد‌های مفصل برای تقویت و تکمیل و تسدید قول محقق نهاوندی و خواسته تو این مقدمه مفصل حرف آقای آخوند رو رد کنه، اشکال آقای آخوند رو هم جواب بده. حالا من بازم چون ما ابتدای بحث مقدمه واجب اینو مفصل یه مقداری اشاره کردیم، حرفای علامه طباطبایی رو، حرفای هست امام را اشاراتی بهش داشتیم، بازم سعی میکنم خلاصه کنم که طول نکشه فرمایش محقق اصفهانی را. محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میفرماد که ما هم با آخوند در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول اراده تکوینی، اراده فاعل، مقام دوم اراده تشریعی و اراده عامر. ایشون میفرماد اما در اراده فاعل و اراده تکوینی، خب برای توضیح اون عبارت مشهور میخوام بگیم که بله، نفس قوایی داره، یکی از قوای نفس قوه عاقله است که نفس وقتی میخواد فعل اختیاری رو انجام بده، اولین قوهی که کار میکنه قوه عاقله است. قوه عاقله برای تحصیل علمه. حالا محقق اصفهانی تعبیر میکنن به تصدیق، استاد بزرگوار ما میفرمان منظورش حفر به تصدیق نیست، تصورم هست، که البته این درست نیست. معرفت و شناخت با تصور حاصل نمیشه. همون فرمایش محقق اصفهانی درسته. جایی که معرفت قرار حاصل بشه، معرفت حتما با تصدیق شکل میگیره. شناخت، تصور، شناخت شعنیه، معرفت شعنیه. لذا فرمایش استاد منصای فاضل که میخواد دیگه تعمیمی بده مسئله را، چون بحث فلسفی کارش نداریم، اما چون ایشون تو اصول گفتن، همینطور در حد تذکر بدانید فرمایش محقق اصفهانی تامه. حالا دیگه مشهوری و غیر مشهوری از محقق اصفهانی نگفته تصور، حقم همینه که نگی. علی ای حال چون ایشون بسیار بسیار دقیق و حکیمانه نکات رو بیان میکنن، محقق اصفهانی بالاخره حواسمون باشه که اینطوری بعضی وقتا یه چیزی اضافه میکنیم کلش خراب میشه. این قوه عاقله درسته، مقدمه تحقق علم تصوره، اما تصور علم نیست. ما قوه عاقلمون باید بیاد و خلاصه علم حاصل بشه. علم یعنی چی؟ یعنی تصور کنیم فائده فعل را، تصدیق کنیم به فائدهش، اون تصدیق به فائدهش میشه حصول علم. به تعبیر بسیار زیبا و دقیق محقق اصفهانی ایشون میگه پس نفس یکی از قواش قوه عاقله است. بعد میفرماد یکی دیگه از قوای نفس قوه شوقیه است. بعد از تصور و تصدیق شوق پیدا میشه. قوه شوقیه سبب میشه که ما نسبت به امور مشتاق بشیم، شوق پیدا بکنیم. و البته تحقق شوق متفرع بر تصدیق به فائده است، در قوه متفرع بر کاری است که قوه عاقله انجام میده. بعدم میفرمان این شوق که توسط قوه شوقیه درست میشه در نفس مراتب داره. شوق مرتبه ضعیفه داره، مرتبه متوسطه داره، مرتبه قویه داره، اشتداد پیدا میکنه شوق. بعد میفرمان که گاهی وقتا شوق مرتبه اولش به وجود میاد، آدم توجه میکنه به این که این مانعی وجود داره، شوق اشتداد پیدا نمیکنه، میسته. اما آدم وقتی که شوق پیدا کرد و توجه کرد دید نه، مانعی هم از مسئله وجود نداره، اشتداد شوق حاصل میشه براش. بعد میفرماد اون شوق اشتداد پیدا کرده که ازش به شوق مؤکد تعبیر میشه، اشتداد شوق تا مرحله تأکد شوق که اثرش معلوم میکنه اون شوق مؤکده، اون اثرش رو میگم، اون شوق مؤکد اشتداد یافته را میگیم اراده. که حالا بگیم اراده، بگیم تصمیم، بگیم اجماع، بگیم عزم، فرق نمیکنه. شوق مؤکد از کجا میفهمیم؟ ایشون میفرماد از رو اثرش باید بشناسیمش. اثرش چیه؟ المستدفع لتحریک العضلات. تحریک عضلات یعنی قوه عامله. میگم قوه سومی که در نفس وجود داره غیر از عاقله و شوقیه قوه عامله است. قوه عامله در واقع اون قوا را تجمیع میکنه و عمل شکل میگیره. شکل گرفتن عمل با اون قوه عامله است که میاد عضله را حرکت میده. دست حرکت میکنه، پا حرکت میکنه. ایشون میگه اینا تو نفس هست، قوه عاقله، قوه شوقیه و قوه عامله. تحریک عضلات که کار قوه عامله است، هر وقت شکل گرفت خود اون نشان میده که اون مرحله اراده از اجماع تصمیم که ازش به شوق مؤکد تعبیر میشه در نفس وجود داره. کنده مثل این که مبرز اراده است. ایشون میفرماد این طوریه مثلا. بر اساس این تحلیل و تصویر محقق اصفهانی میخوان بفرمان بنابراین امکان عقلی وجود نداره که اراده باشه اما تحریک عضله شکل نگیره. چرا امکان وجود نداره؟ چون ایشون میفرماد هر کس اومد این حرف رو زد، معنای این حرفش انفکاک معلول از علته. معنای حرف اینه که یک کسی بیاد بگه علت تامه هست، معلولش نیست. اگر من گفتم اراده شوق مؤکدی است که جزء اخیر علت تامه است و المستتبع لتحریک عضله است و اصلا تحریک عضله علامت وجود اراده است، وقتی او هست آدم میفهمه اراده وجود داره. این اینقدر این علی و معلولی هست، نمیشه فرض کنم که این شوق مؤکد المستتبع هست معلولش، یعنی خلاصه تحریک عضله نیست، امکان نداره. بعد یه اشکالی به خودشون وارد میکنن. محقق اصفهانی میگن لقائل ان یقول، به این که چه اشکال داره ما اینجا بگیم معلول یه طوریست که تو شناسنامش استقبالی بودن خوابیده. یعنی از او طرفی کسی بیاد بگه بابا این معلوله زمانش اون موقع است. همین تقریبا تصویری که صاحب فصول میخواد ارائه کنه، استقبالی بودن اون فعل، یک کسی بگه آه اون وقتش مال دو روز دیگر. اگه یک کسی یه حرفو بزنه چی بهش میگیم؟ آیه صاف محقق اصفهانی میگه این حرف اتفاقا از حرف قبلی بدتره. این حرف که انده میخواد اینطوری بگه، بگه تو ذات معلول تأخر از علت خالیده، این که اصلا امکان نداره. نمیشه قبول کنیم تو ذات معلول با حفظ معلولیتش تأخر از علت، تأخر زمانی ها، نه تأخر رتبی و وجودی، تأخر زمانی وجود داره. حرف قبلی این بود که من قائل بشم به انفکاک علت از معلول. حرف بعدی که بدتره اینه که اصلا من بگم شناسنامه معلول، ذات معلول یه طوریست که تأخر زمانی از اسمی، چنین چیزی امکان نداره. لذا ایشون میفرماد هر کارش میکنید از جهت عقلی نمیتونید اینطوری منظم کنید مسئله را که تو ذات معلول یا در این سیستم علیت یه خللی وجود پیدا بکنه که علت بیاد معلول نباشه. نمیشه. بعد ایشون میگه اما اشکال آخوند، حالا برگردیم ببینیم اشکال آخوند رو چطور باید جواب بدیم. خب آخوند هم همه اینا رو احتمال دار، اما یه اشکالی داشت آخوند، اشکال تکوینی که عرض کردم اول بحث، که شما اگر بگید من اراده نکردم ذل مقدمه را، اراده مقدمه از کجا پیداش میشه؟ اگر بگید اراده مقدمه دارم، اراده ذل مقدمه ندارم، ترشح خراب میشه. برای درست شدن اراده مقدمه یک، التزام به مبنای ترشح دو، مجبورید بگید نه اراده جزء اخیر علته، تحریک هم وجود داره، معلول هم وجود داره، اما معلول بزرگ شده، گنده شده، از عضله نحو مقدمه شروع میشه تا ذل مقدمه. محقق اصفهانی میخوان بفرمان اشکال این حرفای آخوند اینه که ترشح را به اراده ها برگردونده. ما قبول نداریم ترشح را در اراده ها. ما میخوایم مسئله ترشح را ملتزم بشیم، اولا ترشح را یه طوری تصویر کنیم، ثانیا که این مشکل عقلی انفکاک معلول از علت بار نشه، ثالثا محقق اصفهانی میخواد بفرماد که ترشح واقع مسئله تو مرحله شوق هاست، نه تو مرحله اراده ها. و ریشه عقلی مسئله به این برمیگرده که ما گفتیم شوق یه واقعیتی است قابل اشتداد و در توضیح مسئله من اول بحث عرض کردم. ایشون اینطوری فرمود قوه عاقله که میاد، بعد قوه شوقیه میاد، شوق به وجود میاد. اگر نفس نگاه کردید این شوق مانع نداره، شوق اشتداد پیدا میکنه، اما اگر دید این شوق مانع داره، شوق اشتداد پیدا نمیکنه. ایشون میگه این کلید معماست. ما با آقای آخوند موافقی که منی که میخوام یه فعلی را انجام بدم قوه عاقلم میاد تصور میکنم تصدیق به فائده میکنم، قوه شوقی میاد شوق به ذل مقدمه پیدا میکنم، اما شوق به ذل مقدمه رو که من نمیگم اراده، من شوق اشتداد یافته مؤکد را میگم اراده، اون نیست الان. نفس نگاه میکنه میبینه این شوقه الان برای اشتدادش مانع هست، نمیتونه تحریک عضل نحو مراد کنه. از این طرف میبینه این فعل مقدماتی لازم داره، از شوق به ذل مقدمه آیه اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میفرماد ترشح پیدا میکنه شوق به مقدمات. شوق به مقدمه که متولد شد از شوق به ذل مقدمه، شوق به مقدمه که از شوق به ذل مقدمه متولد شد، اون موقع این شوق به مقدمه مانعی از اشتدادش نیست. اصلا الان باید اشتداد پیدا کنه چون زمان مقدمه الانه. این شوق به مقدمه اشتداد پیدا میکنه به مرحله شوق مؤکد میرسه. شوق مؤکد اراده مقدمه است. تمام شد. پس های آخوند من ترشح رو قبول دارم، اما نه مثل شما در مرحله وجوب ها یا اراده ها که گیر کنم، بلکه در مرحله شوق ها. خوب توجه کنید، اینجاست که من عرض کردم سه تا نظریه رو تو ترشح باید بگید: ترشح وجوب ها، ترشح اراده ها، ترشح شوق ها. چون آخوند که انه تا ترشح اراده ها هم رفته جلو در ذیل نقد نظریه محقق نهاوندی، خیلی نکته مهم میزاد برای فهم کفایه، تا ترشح اراده ها هم آخوند رفته جلو. و اراده را از وجوب جدا کرده آخوند. اما شوقها را محقق اصفهانی اضافه کرده، گفته نه آیا آخوند من ترشح قبول میکنم، یک ترشح تو شوقها درست میشود، دو ترشح شوق به مقدمه از شوق به ذل مقدمه مسلمه، اما این شوق به مقدمه که ترشح پیدا کرد اشتداد پیدا میکنه چون مانعی جلوش نیست، میرسه به مرحله تحریک عضله. شوق به ذل مقدمه میمونه تو جایگاه خودش. وقتی شوق به ذل مقدمه تو جایگاه خودش موند تا زمان ذل مقدمه برسه. وقتی زمان ذل مقدمه رسید شوق به ذل مقدمه تبدیل میشه به شوق مؤکد المستدعی لتحریک العضله، فاعل میره ذل مقدمه رو انجام میده. بله الان همین الان میگیم تابعیت هم همینجور درستش میکنیم براتون. لذا محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میفرماد تو این سیستمی که من درست میکنم دیگه هیچ مشکلی متوجه محقق نهاوندی نیست. آیا آخوند نمیخواد شما به نهاوندی بگید لا یخفا ان فلان ان فلان؟ نه، شوقها ترشوها رو درست میکنن، انفکاک در واقع اراده از مراد حاصل نمیشه، اراده جزء اخیر علت تامس نمیتونه از مراد جدا بشه. بعد آقای محقق اصفهانی میگه بعد اون تبعیتی بود که ما این میگفتیم وجود اراده غیری باید تابع اراده نفسی باشه. ایشون میگه تبعیت در مرحله ترشح شوقها از هم هیچ اشکال نداره، اراده غیری فعلیت پیدا بکنه اما اراده نفسی وجود نداشته باشه. خب این اراده غیری که فعلیت پیدا کرده قبل از اراده نفسی بر اساس همین تحلیلی که ما داریم الان انجام میدیم، رابطه شوقش مترشح از اون بود. اگر شوق به ذل مقدمه نبود، شوق به مقدمه نمی اومد اشتداد پیدا کنه بشه اراده. تبعیت تو همین مرحله شوقها درسته، دیگه خراب میشه دیگه. اینجا ایشون میگه تبعیت همین مقدار کافیه. ایشون میگه اون اطلاق و تقییدی که آقایون داشتن تابع این بود که ترشح را به اراده ها یا وجوب ها میزدن. ما نمیفهمیم چنین چیزی را زدن ترشح به اراده ها و وجوب ها اشکال تکوینی و عقلی داره. اشکالش اینه که شما نمیتونید بگید اراده جزء اخیر علت تامه است، شوق مستقبل تحریک عضلات، از این مبنا دفاع بکنید، ولی اون اشکالش اینه. ایشون میگه راه نداره. لذا در فاعل تکوینی، در فعل اختیاری، در فاعل مختار، محقق اصفهانی میگه من اینطوری حل میکنم آیا آخوند مسئله شما را. و حق با محقق نهاوندی است، نه با شما محقق خراسانی. این میگه تو تکوین. پس در تکوین اگر من اراده رو اینطور معنا کردم، چاره ای ندارم الا اینکه قائل بشم به اینکه در واجب معلق تکوینن مشکل داره. نمیشه فرض کرد اراده فعلی است تکوینن، مراد استقبالی است. نخه اونی که الان فعلا وجود داره شوق به ذل مقدمه است و سلام. شوق به ذل مقدمه وجود داره، شوق به مقدمه ازش منبعث میشه، مترشح میشه، شوق به مقدمه تبدیل میشه به اراده، این شوق میمونه سر جاش. ترشح تو اراده ها نیست تمام، و الا قانون عقلی ما تو اراده به هم میخوره. وقتی زمانش رسید، وقتی زمان انجام ذل مقدمه رسید، کجا؟ علت و معلول بین اراده ها نیست دیگه، بین شوق هاست. شوق به مقدمه معلول شوق به ذل مقدمه است. شوق به ذل مقدمه وجود داره، معلولش هم که شوق به مقدمه است موجوده. بعد از شوق به مقدمه اشتداد پیدا میکنه چون مانع نداره. ما گفتیم قوه شوقیه اینطوریه، اما شوق به ذل مقدمه اشتداد پیدا نمیکنه چون مانع وجود داره. با این توضیحی که من عرض میکردم یه تتمه‌ای داره این بحث، در آینده میاد. این تتمه‌اش بود که دیگه ما در واقع ترشح‌ها را به وجوب‌ها، اراده‌ها یا شوق‌ها، ولی همش ترشحیه. این سه پله همش به ترشح می‌چرخه. محقق اصفهانی این حرف بسیار مرتب و می‌زنه، بعد می‌فرماد اگه کسی این حرفای ما رو پذیرفت و فهمید و درک کرد، اون موقع ما می‌تونیم بگیم واجب معلق تکوینن مشکل داره. مقدمه مفبط هم حلش کردیم براتون. انجام مقدمه قبل از زمان ذل مقدم اصلا ضروریه. عقل میگه باید انجام بدی، چاره ای ندارم، ضروریه. عقل میگه باید انجام بدی، اگرم انجام ندی معاقبی. با همین سیستمی که پیاده کردی. حالا البته درباره معاقب بودن باز یه توضیحی هست، اونو بعدن عرض میکنم، اما همین مقدار که فعلا عقل حاکم به ترشح شوق غیری از شوق نفسی، اشتداد شوق غیری و تحقق اراده مقدمه قبل از تحقق اراده ذل مقدمه، اینا مستلزم تخلف معلول از علت نیست، چون علیت تو مرحله شوق هاست. ایشون میفرماد این تکوین، اگه تکوین رو یاد گرفتیم در مسئله اعتباریات هم، ایشون میگه باز همینه، تو بحث تکوینی که بحث اراده بود المستدل لتحریک العضلات مسئله حل شد. ایشون میفرماد تو بحث اعتباری هم باز همینطوره. چرا؟ چون بحث اعتباری برای ایجاد دائی در نفس مکلفه. ایشون میخواد بگه بحث اعتباری نه هدفش ایجاد دائی در نفس مکلفه، ایجاد دائی در نفس مکلف نحوز مقدمه لقب. خیلی مرتب، چون ایشون ملتزمه به این که خلط حقیقت رو اعتبار نکنه. میگه ببین در بحث اعتباری هم همینطوره، مولا بحث اعتباری به سمت مقدمه میکنه علل قول به ملازمه، یعنی وجوب غیری داری. بحث نحو مقدمات محقق درسته، هیچ مشکلی نداره، همونطور که در قائل تکوین مشکل نداشت در بحث اعتباری هم مشکل نداره. بحث میکنه نحو مقدمه زمانش الانه، ایجاد بحث دائمی میکنه در نفس مکلف. یادتونه بحث اعتباری این بوده، من یه بار دیگه میخوام همه رو طولش ندم بگم، من عامر به جای آنکه خودم دستم رو دراز کنم به عبدم میگم تو بیا. بحث اعتباری فرقش با بحث اگر یه جمله، باید خودم بلندشم برم میگم جعنی بیا. این جعنی اگه بخواد جعنی بحث اعتباری ایجاد کن انجام بدم تا دائی در نفس مکلف برای ذل مقدمه انجام بشه، خب لقبه الان ذل مقدمه زمانش نیست. اما من میتونم بحث اعتباری کنم عبدم را، مکلف را، که بیاد مقدمه را انجام بده. انجام لذا بحث اعتباری نحو المقدمات الان وقتشه، انجام هم میشه، درست هم هست، مشکلی نداره. بحث اعتباری نحو ذل مقدمه در زمان خودش. لذا دیگه اینطوریش میکنیم، میگیم شوق نفسی وجود داره، شوق غیری وجود داره، بحث نفسی وجود نداره، نه تکوینن نه اعتبارن، هیچ کدوم. تکوینن وجود نداره چون انفکاک معلول از علته، اعتباراً وجود نداره چون لغوه، ایجاد دائی میکنید در نفس مکلف برای چیزی که الان وقتش نیست. اما بحث نحو مقدمات اعتباراً تکوینن درسته، اعتباراً هم درسته. لذا محقق اصفهانی از این یه قاعده‌ای درست میکنه به این که همیشه و همه جا صحت بحث همراه با قابلیت انبعاثه، تکوینن و اعتباراً. جایی بحث صحیحه که انبعاث صحیح باشه، بحث تکوینی جایی درسته که تحریک عضله محقق شد نحوه همون شیئی که مبعوثون الیه، بحث اعتباری جایی درسته که خلاصه بحث اعتباری جایی درسته که قابلیت انبعاث نحو مبعوث اله وجود داشته باشه. در شوق ها فعل آمر همینطوره دیگه، آمر هم همینطور، آمر هم شوق به ذل مقدمه داشت، از شوق به ذل مقدمه شوق به مقدمه پیدا کرد، شوق ترشوها درست شد، این شوق به مقدمه تبدیل شد به بحث اعتباری، به جای تکوینی شده اعتباری. همین شوق به مقدمه ها اشتداد پیدا کرد، به مرحله بحث تکوینی نرسید، مولا نمیخواست خودش انجام بده، عبد شده است. همین خب این مقدمات، نه خب یعنی لغو اعتباریش ایتو تکوینه که گفتید تکوینش بابا اعتبار رو بگم تکوین با تکوین که همین جایگزین و تکوینش رو لغو میشه مقدماتش نیست یعنی لغو دیگه معناش همینه دیگه یه تو اعتبار که من چیزی جز لغویت ندارم که خب آقا عنایت بفرمایید نه این فرمایش محقق اصفهانی است این بر اساس این فرمایش حرف صاحب اصول رد میشه اون مقدمه مفبته درست میشه انجام مقدمه قبل زمان زیش در واقع یه توجیه دیگری پیدا میکنه تبعیت در واقع که میگفتیم وجوب غیری تابع وجوب نفسی اطلاقا و اشتراطا تبعیت هم معنا میشه تبعیت هم میشه تبعیت در مرحله شوقه ها حالا این ارزیابی این نظریه و بررسی این نظریه یه توضیحاتی میخواد ما یه مقدمات از این توضیح رو قبلا گذروندیم یه مقدمش اینه که اصلا اراده یعنی همین نیست که آقایون میگن دو این که ترشح تو شوقا درسته یا شوق معلول نفسه چیکار ترشح داری و سه اینا رو باید یکی که بررسی کردیم یه بارا و سه این که این اراده بالاخره تو عالم تکوین وقتی من میگم در واقع جزء اخیر علت تام از شوق مؤکده اینو بالاخره بزرگانی مثل علامه طباطبایی زیر نظر زیر بار حرف استاد شما آقای محققان نمیرن اینو یه مختصر اشاره میکنیم معلوم میشه که این هر تکوینش مشکل داره هم تو مرحله ترشح حتی در شوقه ها تکوینش مشکل داره تو مرحله اراده هم مشکل داره تو مرحله اعتبارش هم انشاءالله عرض میکنیم پایان این یه جمله‌ای که بر اعتبار عرض میکنیم اون تبعیت هم یه تتم توضیحی داره انشاءالله خدمتون عرض میکنیم که تکلیف بحث مقدم صاحب فصول هم در باب واجب معلق روشن بشه فردا توفیق نداریم خدمتون باشیم و ظاهرن دیگه تعطیل هم هست مثل اینکه برنامه ها یک انشاءالله روز شنبه در خدمتون هستیم بررسی نظریه محقق اصفهانی به فضل پروردگار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
Hello.